سلام، عرض ادب و احترام خدمت همگی. امیدوارم که صحیح و سالم باشین. صدای محمد مهرگان رو میشنوید از پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپات. خب مثل همیشه بدون معطلی بریم سراغ اصل مطلب. 10 کاری که نباید وقتی عصبانی هستیم انجام بدیم که احتمالاً حالا به 2 دسته تقسیم میشیم در 0 و 100 ترین حالت ممکن. یا من میدونم عصبانی هستم و نباید چه کاری را انجام بدم، اما به خودم میام میبینم که اون کار را انجام دادم، و یا اینکه اساساً از اون احساس عصبانیتم آگاهی پایینی دارم و نسبت بهش بینش کمی دارم و طبقش دست به عمل میزنم. بچه ها، عصبانیت به یه تعبیری نشونه اینه که من و شما نتونستیم کنترلمون رو بر یک موقعیتی اعمال بکنیم به صورت واقعی، یا اینکه فکر میکنیم که نتونستیم کنترل شرایط رو به دست بگیریم. پس یکی فرضیه منه و یکی واقعیت اینه که من نتونستم شرایط رو کنترل بکنم. پس خشم احتمالاً میتونیم بگیم یک حالت دفاعی به ما میده که یک خطری رو شاید بخوایم دفع بکنیم، که این خطر میتونه حالتی فرضی داشته باشه و در واقعیت وجود نداشته باشه. یعنی تصور و برداشت و ادراک غلط من از وقایع یا واقعه باشه، و یعنی که واقعا خطری وجود داشته باشه که من نیاز به خشم داشته باشم تا بتونم اون شرایط رو در واقع هندل بکنم و هجوم ببرم به سمتش در حقیقت. چون برانگیختگی خشم وقتی به درجات بالا میرسه میتونه منتج بشه به پرخاشگری. 7-8 نوع روش پرخاشگری و خشم وجود داره تا اونجایی که من متوجه شدم، طبق در واقع کتاب انگیزش و هیجان که از کتابهای دانشگاهیه. و اگر مایل بودید که بدونید این 7-8 نوع چی هستند، یکی از اپیزودهای پادکست سایکوپاد راجع به همین خشمها ضبط شده که میتونید برید ببینیدش. فکر میکنم پرخاش اسمش بین، دقیق یادم نیست اپیزود چندمه، ولی فکر میکنم بین اپیزود مثلا 17 18 تا 27 28 توی این رنج در واقع میتونید پیداش بکنید و گوشش بدید. توصیه میکنم بهتون حتما که اگر خشم رو نمیشناسید، تا حالا مطالعه ای راجبش نکردید، یا اگر منابع مطالعاتیتون اصطلاحاً شبکه های اجتماعی بوده، حتما به این اپیزود رجوع بکنید. منم میگردم پیداش میکنم دوباره بعد از اینی که در واقع این اپیزود رو بارگذاری کردم، همینی که الان داریم تو کلاب هاوس صحبت میکنیم، اونجا بعدش دوباره بارگذاریش میکنم که در دسترس باشه. خب ما الان فرض رو میذاریم روی اینی که شما اون اپیزود رو گوش دادین و تا حدی نسبت به خشم آگاهی دارید، یا اینی که بعدن میرید گوشش میدید و آگاهی پیدا میکنید نسبت بهش. حالا مسئله اینه که ببین، یکی از کلیشه‌ای ترین اما کاربردی ترین تکنیک هایی که احتمالاً همه ماها میدونیم چیه، اینه که وقتی عصبانی هستید قبل از صحبت کردن تا 10 بشمارید. خب و اگر خیلی عصبانی هستید تا 100 بشمارید. در حقیقت این تکنیک یا این صحبت کلیشه‌ای که حالا همه جا دیگه راجبش صحبت میشه، یک چیزی رو شاید جا انداختن در توضیح این تکنیک، و اونم اینه که خب باش آقا، من صبر کردم تا 10 شمردم، حد فاصله این 1 تا 10 که میخوام بشمارم چه چیزی باید اتفاق بیفته که روی خشم من تأثیر بذاره؟ آیا کفایت میکنه من فقط شروع کنم بگم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تمام، بعد دوباره کار خودم رو انجام بدم؟ آیا صرفا این تکنیک قراره همچین کاری برام بکنه که صحبتمون رو به تعویق بندازیم؟ در حقیقت نه بچه ها، مسئله مهم اینه که در حد فاصله این شمارش 1 تا 10 چه چیزی باید توسط ما بررسی بشه، یعنی چه فرایندی باید اتفاق بیفته تا شاید بتونیم خشممون رو در اون لحظه‌ای که داره حالتی افسار گسیخته و رو به افزایش به خودش میگیره بتونیم مدیریتش بکنیم. و من از واژه ذهن آگاهی وام میگیرم و میگم من و شما زمانی که داریم عصبانی میشیم باید خشم آگاه باشیم، یعنی متوجه باشیم که خشم ما حد المقدور روی چه عددی قرار میگیره، چه شدتی داره، چه تمایلی رو در ما داره ایجاد میکنه، به چه چیزی معطوفه، چرا اینقدر این خشم لازمه الان. و خب اسمشو بذاریم تأمل، اسمشو بذاریم مکس، اسمشو بذاریم اراده، اسمشو بذاریم توقف، هر چیزی که دوست دارید اسمشو بذاریم. مهم اینه که شما در حد فاصل عدد 1 تا 10 به چند تا چیز توجه کنید. یکی اینه که چه موقعیتی، ببین اینایی که دارم میگم در واقع با چه شروع میشه و این خیلی مهمه که در واقع با همین تکنیک چه اصطلاحاً زمانی که عصبانیت داره بر ما غالب میشه انجام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ببین مغز استدلالگر ما دنبال چه چیزها، چگونه ها و چطور هاست، خیلی دنبال چراها نیست، چون انگار توی ذهن بعضی از ماها اینجوری کد شده که چرا بار توبیخی داره، بار توجیهی داره. اما وقتی من دنبال یک موضوعی میگردم، دنبال چگونگیش میگردم، در واقع دنبال چه های اون موضوع میگردم، تمرکز شناختی من میتونه دیرتر در هیجان خشم رو به افزایش غرق بشه و اصطلاحا من چشمام بسته بشه، دهنم باز بشه، هرچی به ذهنم میرسه بگم، بعد از اینی که گفتم رو موقعیت تأثیر گذاشتم، از بازخوردی که موقعیت، از فیدبکی که طرف مقابل به من میده متوجه بشم که آخ آخ خراب کردم، یا اینی که خوب بود گفتم. این یعنی من بینش رو نداشتم و بینش من تحت تأثیر خشم خاموش شده، من غرق در هیجان شدم و طبق هیجاناتم با موقعیت و شرایط برخورد کردم. اسمشو بذاریم مثلا یک نگاه مشاهده‌گرانه. پس زمانی که من میخوام از این نگاه مشاهده‌گرانه یا خود مشاهده‌گری استفاده کنم، لازمه که ببینم چه جایی هستم، چه آدمی اینجا وجود داره، چه موضوعی مطرح شد، این موضوع چه اهمیتی برای من داره، چه اولویتی داره. اگه خیلی دارم عصبانی میشم احتمالاً این موضوع رو خیلی مهم ارزیابی کردم، یا واقعا برام خیلی مهمه، یا ارزیابیم از واقعیت خیلی بالا بوده و لزومی نداره اینقدر عصبانی بشم. پس توی اون 1 تا 10 قرار من و شما به یه سری چیزا توجه کنیم، نه اینکه فقط اون عدد رو بشماریم بعد آخر سر دوباره تحت تأثیر اون هیجان خام رو به افزایش دست به عمل بزنیم. ببین نکته اینه که اون هیجان خام در تعامل با محیط فعال میشه و اگر سیستم نظاره کننده ای روش نباشه، همونجوری عین بچه که هر هیجانی به ذهنش میرسه، هر چیزی میخواد، همون موقع بروز میده، ما هم تحت تأثیر اون احساس و هیجان، اون چیزی که تو ذهنمون هست رو بدون اینکه فیلترش بکنیم، پردازشش بکنیم، تعدیلش بکنیم، پختش بکنیم، اصطلاحاً بروزش میدیم. و نکته مهم اینه که باید توجه داشته باشید تعدیل کردن لزوماً همیشه به معنای کم کردن فتیله نیست. گاهی اوقات تعدیل کردن به معنای اینه که یک شعله خیلی کمه، حالا لازمه من یه ذره اتفاقا زیادترش بکنم. پس یعنی وقتی میگیم که موتور یک ماشینی باید تنظیم باشه، گاهی اوقات دور موتور این ماشین زیادی بالاست، کمش میکنن، گاهی اوقات دور موتور این ماشین زیادی پایینه، میان یه مقداری میارنش بالا که موتور تنظیم کار بکنه، جوندار کار بکنه. پس این خیلی مهمه که خب حالا بیشتر انشالله وقتی تشریف آوردین توی کلاس ها اگر تمایل داشتین، اونجا بیشتر راجع به این تکنیک خود تأمل نگری صحبت میکنیم که چه اتفاقی میافته و چه باید بکنیم. وقتی عصبانی هستیم بیشتر از خلق و خومون داریم در واقع تحت تأثیر قرار میگیریم. این میتونه روی تصمیماتمون، اعمال و توانایی هامون برای انجام کارهای ساده تأثیر بذاره. یعنی زمانی که تحت تأثیر هیجان خشم قرار نداریم، ممکنه یه موقعیت رو خیلی راحت‌تر هندل بکنیم که خیلی هم موقعیت سختی نیست، آسونه، کارهای روزمره است. اما موقعی که این عصبانیت وجود داره، باعث میشه که ما همون موقعیت ساده رو در واقع توش خطا داشته باشیم و پرهزینه انجامش بدیم. احتمالاً برای تک تک شما بدیهیه که ما نمیخوایم عصبانیت در واقع نیروی محرکه انتخاب هامون باشه. خام رفتار بکنیم، پرخاش بکنیم، اول حرف بزنیم بعد بفهمیم چی گفتیم، اول ناراحت بکنیم بعد مجبور باشیم بخوایم جبران خسارت بکنیم. خب ما میتونیم عملا یه مقداری خودمون رو مدیریت بکنیم که آسیبی وارد نکنیم، ناراحتی ایجاد نکنیم که اصلا مجبور بشیم به جبران خسارت. در ضمن عصبانیت ما فقط برای خود روی خودمون تأثیر که نمیذاره. اون روزی رو که خودتون عصبانی هستید، یه روزی رو که عصبانی هستید در نظر بگیرید با روزی که عصبانی نیستید. اطرافیانتون چجوری رو باتون برخورد میکنن؟ مثلا فرض بکنید توی خانواده ای اعضای خانواده دیگه تقریبا بعد از اینی که با هم زندگی میکنن کم کم دستشون میاد خلق و خوی آدم ها چجوریه. مثلا مادر وقتی بچه ها رو میبینه از درد که میاد تو بچهش میگه چی شده؟ ناراحتی. حالا یه کلمه هم حرف نزده ها. خب از کجا میفهمه؟ در واقع از اون غریزه مادرانه و حالتهای خلق و خویی و رفتاری و عاطفی که اون بچه داره انجام میده. همون مادر روزی که بچهش عصبانیه مثلا خیلی نمیره سمتش، یا هی میره بهش پیله میکنه. حالا تو هر خانواده متفاوته. در واقع این روی دیگران تأثیر میذاره، اونها رو هم ممکنه برانگیخته بکنه یا گوش به زنگ بکنه. مسئله اینه که ما برای مقابله با خشم خودمون سه تا انتخاب داریم، بیشتر انتخاب داریم، اما من اینجا راجع به سه تاش صحبت میکنم. اولیش اینه که پنهانش بکنیم، هم از دیگران هم از خودمون، از خودمون تا جایی ممکن. دومیش اینه که بیانش کنیم و بروزش بدیم، و سومی اینه که ولش کنیم، ازش اجتناب کنیم، نادیدش بگیریم. ببین این سه تا سبک در واقع مشخص میکنه که خشم شما بالا آورده میشه. توی زبان عامیانه بهش میگن تگری، یا روی دل بمونه، یعنی رو دل بکنیم باز دوباره هضم نشه، و یا اینکه هضم بشه، پردازش بشه، رفع و رجوع بشه، قلمبه نشه. این سه تا سبک مشخص میکنه یک آدمی چقدر مدیریت هیجانی مناسب و کارآمدی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه. زمانی که پنهانش میکنیم چه اتفاقی میفته؟ مثلا من عصبانی هستم و دلم نمیخواد راجع به یه موضوعی حرف بزنم، اما یاد گرفتم که نباید دیگران رو از خودم برنجونم، یاد گرفتم که دیگران در اولویت هستن. پس ممکنه راجع به موضوعهای مختلفی رضایت نداشته باشم، خواهانش نباشم، نیازی نداشته باشم بهش، دلم نخواد اصلا اون لحظه اون کار رو انجام بدم، ولی به واسطه اینی که یاد گرفتم باید دیگران رو در اولویت قرار بدم، خودم رو نادیده میگیرم و اون کار رو برای دیگران انجام میدم. وقتی این بارها و بارها انجام میشه و به نوعی میشه سبک فکری من یا سبک مقابله‌ای من که توی اینجور موقعیت ها خودم رو نادیده میگیرم، به مرور زمان این بخشایی از خودم که نادیده گرفته میشن و هر حال پویش های شخصیتی هستن، پویش های درون روان ما هستن، از بین که نمیرن، نادیده گرفته میشن. چراغ رو خاموش میکنی، وقتی چراغ رو خاموش میکنی همه چیز تو اتاقت سر جاشه، فقط دیگه نمیبینیش، فقط دیگه حسش نمیکنی، یا اونقدر که قبلا حسش میکردی حسش نمیکنی. پس عملا وقتی نادیدش میگیریم یا پنهانش میکنیم زورش زیاد میشه و یه جایی محکومیم به اینه که با یک در واقع تلنگر کوچیک یک پاسخ هیجانی پرخاشگرانه مثلا عجیب و غریب از خودمون نشون بدیم که دوروریامون شوک بشن که این آدم چرا اینجوری رفتار کردی که اصلا اینجوری نبود، چی شده، چند وقته یه ذره عجیب و غریب رفتار میکنه. پس عملا پنهان کردن مثل این میمونه که قورتش بدم ولی هضم نشه، رو دل بکنم، دوباره یه جایی میاد بالا. پس وقتی من اونو در واقع سرکوبش میکنم یا نادیدش میگیرم، محکومم به این که بالاخره یه روزی بالا بیارمش. و اجتناب هم همینه. اجتناب چه اتفاقی میفته؟ شاید یه ذره عمیق‌تر از این ماجرا. حالا مسئله اینه که من توی روش پنهان کردن در ارتباط با دیگران میمونم، ولی توی روش اجتناب عملا از اون عاملی که باعث برانگیخته شدن خشم من میشه دوری میکنم، دیگه نمیرم پیشش، مثلا جواب تلفنشو نمیدم، تا جای ممکن سکوت میکنم، وقتی میبینم که بیخیال نمیشه ترک میکنم، میرم تو اتاقم، سرمو مثلا گرم گوشی میکنم، میرم داخل خودم. و اصلی ترین مسئله ای که میتونه به ما کمک بکنه اینه که بیانش کنیم و بروزش بدیم. اما مسئله اینجاست که بیانش بکنیم و بروزش بدیم، خیلی اوقات توسط افرادی که تازه میخوان شروع بکنن این خشم رو مدیریت بکنن، با روش بالا آوردن اشتباهش میگیرن. مثلا تا دیروز حرف نمیزده، دم نمیزده، نیازشو نادیده میگرفته، حالا میاد یه همچین وایسی رو گوش میده، یه ذره آگاه میشه، یه ذره آشنا میشه که پس من میتونم بروزش بدم. ناخودآگاه میره انگار تلافی این مدت هایی که صداش در نیومده رو انگار یه جا میخواد در بیاره، از این سر طیف میپره اون سر طیف، رفتارهای ناهمخوان پرشدت میکنه. یه دفعه جاهایی که هیچ حرفی نمیزده با حالتی طلبکارانه و پرخاشگرانه حرف میزنه، خودش هم آگاهی نداره. چرا آگاهی نداره؟ چون سالهاست این هیجان سرکوب شده، به رسمیت شمرده نشده، پس شناختی نسبت به این هیجان و عملکرد هیجانی در من وجود نداره. تو تصورات خودم فکر میکنم دارم درست عمل میکنم، ولی اصلا حواسم نیست، ولوم صدام بالاست. این آدم رو شنیدین که بهش میگی، مثلا میگی آقا شما عصبانی هستی؟ میگه نه خیر من عصبانی نیستم. میگه آخه شما داری داد میزنی؟ میگه من داد میزنم؟ من کجا داد میزنم؟ یعنی به نظر میاد اون آدمه تو اون لحظه خودش هنوز طیف خودش رو روی هیجان و خشم نمیشناسه، وسعت دید پیدا نکرده نسبت به عملکردهای هیجانیش یا عملکردهای روانشناختیش. حالا مسئله اینه که ببینیم حداقل تا زمانی که یاد بگیریم طیف خشممون، طیف هیجانمون، شناخت هیجانی یا آگاهی هیجانی پیدا بکنیم، ببینیم چه بکنیم که در کوتاه مدت بتونیم حداقل یه مقداری مدیریتش بکنیم و در بلند مدت بریم و یاد بگیریم، بریم و آموزش ببینیم، بریم و بخونیم، شناخت هیجانیمون رو افزایش بدیم، بفهمیم چجوری داریم کار میکنیم به عنوان یه گونه زنده رو کره زمین. شماره 1، 10 کاری که نباید انجام بدید. خشم خودتون رو پنهان نکنید. از خودتون خشم خودتون رو پنهان نکنید در وهله اول. این لزوماً به این معنی نیست که هرچی در زمان خشمگین شدن به ذهنتون رسید به زبونتون بیارید، یعنی خشمتون رو مزه مزه کنید. اجازه بدید یک میزانی ازش رو تجربه بکنید و با آگاهیتون راه پیدا بکنه. تا کجا؟ تا جایی که ادب و احترام رو نادیده نگیرید، حریم و حرمت آدم ها رو نادیده نگیرید، به خودتون آسیب نزنید، به دیگران آسیب نزنید، حد و حدود و حرمت خودتون رو هم نادیده نگیرید. تا اونجا میتونید یه ذره برید بالا، تجربهش بکنید، دوباره رو طیف برگردید به این پایین. این در واقع صفر و صد در این حالت ممکنه، برای هر کسی جواب نمیده. اصل ماجرا اینه که در اتاق مشاوره بررسی بشود. خب معمولا هم ما توی فرهنگی بزرگ شدیم که پنهان کردن خشممون یا بروز ندادنش ارزش محسوب میشه و بروز دادنش گستاخی، بی احترامی و نامحترمی، که قاعدتا یک جایی روی طیف حتما همین حالت رو خواهد داشت. مثلا فرض بکن اگر یه آدمی 80% خشمشو نشون بده نسبت به یه موقعیتی که 20% لازمه، خب از الفاظی استفاده میکنه که مناسب نیست، رکیکه، با یه لحنی صحبت میکنه، با یه ولومی صحبت میکنه که طلبکارانه است، این مناسب نیست. اما مثلا شما حساب بکنید که یه جایی لازمه مثلا 40% خشم به یه نفری بگه آقا بسه، خیلی ممنون، نمیخوام. مثلا رفتی فروشگاه، بعد یه لباسی رو پوشیدی، حالا این لباسه اونجوری که باید به تنت میشسته ننشسته، بعد فروشنده میاد میگه آقا من بهت قول میدم اینو وردا ببر، یه آب بزن درست میشه، درست نشد وردار بیار. حالا تو هم قبلا هزار بار این اتفاق وسط افتاده، انجام دادی، دل چرکینی نسبت به این ماجرا. آدم گیر سفیج که نه، تو رو خدا بیا اینو وردو ببر، من بهت قول میدم اگر مشکل داشت وردو بیار. خب اینجا اگر شما اون 20% 30% خشم رو به خودتون اجازه تجربهشو ندین، اصلا نیروی جرأت ورزی و ابراز وجود رو همخوان با اون موقعیت تولید نکردیم به صورت ارادی. مثلا من همین موقعیت واقعی برای خود من اتفاق افتاده، رفته بودم یه لباسی بگیرم، یه لباسی رو پوشیدم، سرشونه هاش اینجوری خیلی نافرم وای میساد، بعد درش رو بردم گفتم چیز دیگه بهم بده و من اینو به همین داستانی که تعریف کردم ببر و تضمین میکنم و شرط میبندم و همه اینا، آخر سر گفتم که نه مرسی نمیخوامش. بعد هی دوباره تکرار کرد، گفتم آقا نشسته به دلم، نشسته دوست عزیز، گیر دادی ها، گیر دادی، من اینو بردارم ها، این به دلم نشست، دل چرکی نمیس بعد به این. اینو که بهش گفتم دیگه بی خیال شد. یعنی ببین اون 30-40% خشم رو بروز بدید، محترمانه بروز بدید. خشم نیست در واقع اون دیگه، نه اینی که ماهیتا خشم نیست ها، یعنی پرخاش نیست، مناسبت داره با موقعیت، جرأت ورزانه است. کسی نمیاد بگه چقدر جرأت ورزانه رفتار کرد، خیلی ابراز وجودش زیاد بود. ابراز وجود یعنی اینه که من یه رفتار همخانه با موقعیت انجام میدم، طوری که کسایی که دارن نگاه میکنن میگن چقدر بجا بود، چقدر همخان بود، چقدر درست حرف زد. نمیاد بگه خیلی، اصلا این اگزاجر سازی ها و خطاها توش نیست، همخانه با موقعیته. میخوری؟ نه. نمیخوری؟ نه. میای؟ آره. حالا طور خدا بفرمایید. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. بازی های تعارفی که ما میکنیم همینه دیگه، آخرش حرص آدم رو در میاره دیگه، حرستون در نیومده تو حالا. یه نفری گیر سپیچ سر سفره شام که حالا هی میاد به حریمت وارد میشه و هی میخواد بگه اینو بخور اونو بخور، نمیدونم میخواد مهر و محبتش رو نشون بده ها، اما عملا حواسش نیست که داره فشار افراطی میاره با این بازی تعارفی که داره انجام میده. یعنی عملا راحت بودن آدم، من که خودم اینجوریم، راحت بودن آدمو میگیره، بیشتر فکر میکنم از اینی که دارم راحت غذاهایی که پخته رو میخورم ناراحته که اینقدر هی میاد میگه اینو بخور اونو بخور، این کارو بکن اون کارو بکن، چون منو به حال خودم نمیذاره که اون چیزی که دلم میخواد رو و اون جایی که اون زحمت کشیده تامینش کرده جفت و جورش کرده ازش لذت ببرم. پس اینو که مداخله میبینم اونجا. پس خشم خودتون رو به اندازه تمرین بکنید که بروز بدید و این رو با یک درمانگر خواهشن شروع بکنید، چرا که کسی که سالها خشمش رو کیلویی بروز داده و فله بروز داده و کسی که سالها خشمش رو سرکوب کرده و بروز نداده، تا زمانی که بخواد این ماشین خودش رو یاد بگیره چجوری برونه، خیلی ممکنه پیش خودش به زعم خودش داره درست عمل بکنه، ولی یه جایی واقعا بره یه حرفایی بزنه که آسیب زننده باشه، نامحترمانه باشه. ما منظورمون اصلا این نیست که اگر خشمتون رو بروز بدید برید بگید یه روانشناسی یه جایی حرف زده گفته خشمش رو بروز بده، بعد شما برید بروز بدید، خیالتون راحت باشه که خب چون روانشناس گفته پس من بروز بدم. نه، ببینید بروز دادن یه چیزه، چگونه بروز دادن هم یه چیزه که در ارتباط شکل میگیره، منحصر به هر فردی باید تنظیم بشه و ادوایزی داده بشه بهش. پس لطفاً به این موضوع توجه کنید. دومین موضوع، در حالی که هنوز عصبانی هستید لطفاً نخوابید، تو رخت خواب نرید، پناه نبرید به رخت خواب. ممکنه فکر کنید برای رهایی از خشم و عصبانیت در واقع رفتن به رخت خواب استراتژی خوبی باشه. و مسئله اینه که چون اون خشم حل و فصل نمیشه، با شما وارد خواب میشه و احتمالاً وقتی از خواب بیدار میشی تحت تأثیرش استراحت خوبی انجام ندادید، ریکاوری درستی تجربه نکردید، چون جنبندی درستی از اون حالت هیجانی نکردید، دوباره میاد و وارد روزتون میشه و تحت تأثیر قرار میده این مسئله رو. پس حواستون باشه. سومین مورد اینه که رانندگی نکنید موقعی که عصبانی هستید. شما وضعیت رانندگی ما رو نگاه بکنید ببینید، توی تهران مردم واقعا خشم پنهان نشون میدن. ممکنه بگید که نه خیلی هم پیداست، تو ترافیک کاملا مشخصه که آدم ها اصلا قانون و نمیدونم راهنما و اینا رو جنگ اصلا یه سر میفتن دنبال همدیگه رسما، بابت اینی که این میخواسته بپیچه اون بهش راه نداده یا اینی که بعد پیچیده جلوش، کلا یه سری اتفاق دیگه میفته. اما مسئله اینه که چرا میگم پنهان، به خاطر اینکه ببین این خشم باید جای دیگه بروز داده میشده، به نظر من باید بازی میشده، اجرا میشده، اما چون جاهای دیگه توی زندگی در طول روز بروز داده نشده، بله قربان قربونتون برم فداتون بشم، پشت این جور رفتارها قایم شده، چون ما فرهنگی هستیم که توش بروز خشم ضد ارزشه تا یه حدی، یه جاهایی توی فرهنگای خاصی مخصوصا بر خانم ها در یک حوزه هایی. پس عملا من و شما اینجا تو روی همدیگه با همدیگه خشمهایی رو که از همدیگه پیدا میکنیم و بروزشون نمیدیم و به اندازه بروزشون نمیدیم جمع میشه، به مرور زمان میشه سبک زیستی و سبک فکری من. حالا یه سوپاپت مینا میشه ترافیک. خودم از جای دیگه عصبانی هستم، به مرور زمانم ظرفم پر شده به خاطر سبک زیستیم، میام تو ترافیک، این راه نمیده، اون راهنما نمیزنه، به هم دیگه گیر میکنیم، فعال میشه، شروع میکنم تحت تاثیر خشمم یهو یه رفتارهای توی در حین رانندگی انجام میدم، یه حرفایی میزنم که اصلا در خور شأن و شخصیت من وقتی انقدر تحت تاثیر خشم نیستم نیست. یه چیزایی از من میاد بیرون که قابل توجه، اون نشون دهنده خشم سرکوب شده است. پیاده روی به نظرم میتونه کمک بکنه. چهارم اینه که از پشت بوم فریاد نزنید. داد زدن خیلی مسئله رو کمک نمیکنه بهش. من وقتی ساختار ذهنیم، دیدگاه هم نسبت به خشم روشن نیست، آگاه نیستم، شناخت درست و حسابی ندارم، داد زدن فقط دوباره حکم اون بالا آوردن است، برون ریزیه. این برون ریزی وقتی هنوز من اون مسمومیت توی بدنمه، هی بیام برم بالا بیارم، خب اصل مسمومیت سر جاشه دیگه، پس من هی باید یا بالا بیارم یا دوباره سرکوبش بکنم. تخلیه خشم خیلی به ما کمک نمیکنه تا زمانی که نشناسیمش، آگاه نباشیم، ساختارشو ندونیم چیه. یعنی صرفا تکیه بر تخلیه خشم اصل ساختار رو سر جاش نگه میداره، کمکی نمیکنه. پس حواستون باشه که تخلیه ممکنه توی کوتاه مدت کمک بکنه، یه احساس راحتی بکنید، اما خب تغییر اساسی ایجاد نمیکنه. پنجمین مورد اینه که به مشاجره ادامه ندید اگر یک جایی هستید. ادامه دادن تو شرایط هیجانی مثل این میمونه که من یه چیزی میگم تو یه چیزی میگی، من یه چیزی میگم تو یه چیزی میگی، با هم دیگه شروع میکنیم بادش میکنیم، از یه جایی به بعد مثل آدم های مست چه ویژگی دارن؟ وقتی مشروب میخورن از یه جایی به بعد قدرت شناخت و تشخیصشون مختل میشه و هی باز زیاده روی میکنن، هی باز زیاده روی میکنن، یعنی ترمزشون خاموش میشه، فقط میخوره، چون دیگه تحت تاثیر الکل اون من بالغش، اون بخش شناختش، اون بخش در واقع کارا تو روی کرده مختلف، اسپای مختلفی بهش میگن، هرچی اون بخشش از کار میفته و دیگه فرد این بچه ای میشه که هرچی بخواد میخوره دیگه، ترمز نداره. خشم هم یه همچین حالتی رو ایجاد میکنه. شما از یه جایی به بعد دیگه شناختتون غرق اون هیجانات میشه، برانگیخته میشید، میرید داخل بازی، فکر میکنی الان اگر حرف آخر رو نزنی باختی. کسی که حرف آخر رو بزنه بحث رو برده، کسی که بحث رو تموم بکنه، کات بکنه، برنده بحثه، قدر قدرته. همینی که من میگم دیگه نبینم کسی حرف رو بزنه، بعد یکی دیگه دوباره یه حرفی میزنه، بعد این عصبانی میشه از اینی که چرا اون وقتی بهش گفته کسی دیگه حرف نزنه اومد رو حرفش حرف زده، بعد این دوتا به هم دیگه گیر میکنن که مگه نگفتم دیگه کسی حرف نزنه، بعد دوباره اون یهوی تریگر میشه، همینجوری هی همدیگر تریگر میکنن، بیشتر فعال میشه تا اینی که یک بازی کامل اجرا میشه و در نهایت همه سرشار از احساسات تخریبی هستند. پس این خیلی مهمه که به مشاجره ادامه ندید. یعنی شما وقتی توی اوج عصبانیت تشخیص بدید که الان وقت اینه که بگم بهتر صبر کنیم، قدرت شناخت بالایی میخواد، آگاهی هیجانی بالایی میخواد که متوجه بشم از این خط به بعد وقتی داریم رد میشیم معمولا اوضاع نابسامان میشه. پس حداقل ترین کاری که میتونم بکنم اینه که اگه الان نتیجه ایجاد نمیشه، به تفاهم نمیرسیم، حداقل یه مرزهایی رو رد نکنیم که اوضاع وخیم تر بشه، تنشی تر بشه، فضا ناایمن تر بشه یا تدافعی تر بشه. حداقل از خود مراقبتی استفاده میکنم و اونجا حواسم رو جمع میکنم که ببین اوکی باشه، اجازه بده بعدن 10 دقیقه دیگه، یه ربع دیگه داریم عصبانی میشیم مثلا. حالا طرف مقابلم ممکنه بگه که چیه، رفته پیش روانشناس به تکنیک یاد داده هی دوباره تریگرت بکنه ناخودآگاه، چون خودش تحت تأثیر خشمشه و حالا یا آگاهی نداره یا اون تمایل خشمش رو نمیتونه یا نمیدونه چجوری باید مدیریت بکنه و هی دوباره اونجوری اتومات و خدایان رفتار میکنه. اما این مسئله اون هر کسی که بتونه اینجا بیشتر دووم بیاره و اون روند همیشگی رو ادامه نده و مدیریتش بکنه و توش توقف ایجاد بکنه، کم کم مدیریت هیجان یاد میگیره. مدیریت هیجان زمانی به کار میاد که هیجان ها فعال هستند. ببین، معمولا چیزی که من میگم توی کلاس درس، توی کلاس آموزش روانشناسی خیلی اتفاق خاصی نمیافته در سطح هیجانی. در واقع به نظر من اصل ماجرا اینه که اونجایی که شما خشمگین هستی باید بتونی از تکنیک هایی که مثلا توی اتاق مشاوره یا توی کلاس یاد گرفتی استفاده بکنی که خشم فعال رو بتونی کنترل بکنی و مدیریت بکنی. ولی تو اتاق مشاوره که خشم فعال نیست، 10 ساعت بشینیم راجع به صحبت کنیم، ابعادش هم بشناسیم، انواعش هم بشناسیم، کم و زیاد و طیفش هم بشناسیم، شناختش رو پیدا بکنیم، ادبیاتش رو یاد بگیریم. اما وقتی رفتیم تو موقعیت، یهویی یه چیزی باعث شد من تریگر بشم، کلا تو بدوی ترین حالت ممکن عمل میکنم و دوباره سیستم شناختم اصلا یا نیست یا لگ میده یا خاموش میشه. پس این مهمه. شکایت های خودتون رو منتقل نکنید به این ور و اون ور، مخصوصا تو شبکه های اجتماعی. حالا نه فقط خشم، بقیه احساسات. طرف منتظر مریض شه بره یه دونه عکس بذاره با دستش با سرم. من اینو نمیفهمم، خب این چه جور تایید طلبیه؟ بیمارگونه ایه که تو بخوای به واسطه اینی که تو بیمارستان هستی توجه به خودت بگیری، برای خودت بخری. خشم هم همینطور، به واسطه انواع روش های مختلف تو شبکه های اجتماعی منتشر ممکنه بشه، با افرادی که دور و برتون هستن، دوست، رفیق، آشنا، خواهر، برادر، پدر، مادر، منتقلش نکنید. چون اساسا در عالم خشمگینی من و شما مرزهایی رو نادیده میگیریم و حرفهایی میزنیم که ربطی به دیگران ندارن، مربوط به من و اوه یا مربوط به منت صرفن. نباید دیگران ازش با خبر باشن، اما چون من عصبانیم و اون لحظه فقط میخوام تخلیه کنم، میخوام برم بشینم حرف بزنم، اینجوری کرده اونجوری کرده، به این گفته به اون گفته، انقدر پول داده انقدر پول نداده، اینجوری رفتار میکنه اونجوری رفتار نمیکنه، کم زیاده، خب اینا هیچ ربطی به دیگران نداره و باعث میشه که رابطه ها در هم تنیده بشه و بعدا اون آدمه وقتی اوضاع خوب شد بیاد ازت به فرصت فلانی چجوری بعد تو بگی اصلا به تو ربطی نداره، یا یعنی که اونم بره به یکی دیگه منتقل بکنه، بعد رو تو رفتار اون تاثیر بذاره و همینجوری بچرخه و بعدا حالت های مختلف خودش بگیره. پس لطفا یا با مشاور صحبت بکنید یا یاد بگیرید چجوری مدیریتش بکنید، چون خشم باعث میشه شما محدوده و مرزها رو نادیده بگیرید و متوجه نشید چه چیزی کجا میگید چرا میگید. بعدا بارها شاید براتون پیش اومده که ای کاش فلان حرفو نمیزدم، بهتر بود فلان چیزو نمیگفتم، الان که فکر میکنم. خب این کده رو وقتی اگر میبینی بهتر حواست باشه که تو خشم خیلی اجتماعی رفتار نکنی. اصطلاحا به فردی که ازش عصبانی هستید تلفن نکنید، تماس نگیرید، چند لحظه براش توضیح بدید، بگید هیچ مشکلی وجود نداره از نظر من الان، یعنی چون ممکنه شما وقتی بخوای بحث رو تموم بکنی مثلا اون فکر بکنه که اوه اوه رفت رابطه رو تموم کنه، پس برم بچسبم بهش نذارم، یعنی روی خشمی که اونم داره، هیجانی که اونم تحت تاثیرشه، یهو رفتارهای حالتهای مختلفی به خودش میگیره. پس مهم اینه که یه ایمنی سازی همون وسط انجام بدید که آقا ببین این فضا داره متشنج میشه، اجازه بده 10 دقیقه دیگه، من الان نمیخوام صحبت کنم، 10 دقیقه دیگه با هم حرف میزنیم. حرف میزنی؟ مطمئنی؟ آره مطمئن باش، خیالش راحت کن، آره حرف میزنیم، ولی الان هرچی حرف بزنیم بدتر میشه، بذار 10 دقیقه دیگه و 10 دقیقه حرف بزن 10 دقیقه دیگه ها، نه اینی که بپیچونیش، چون دفعه بعد که بخوای این تکنیکو انجام بدی اگه دفعه اول پیچونده باشیش دیگه دفعه دوم بهت اعتماد نداره، دست از سرت بر نمیداره. یعنی ایمن سازی در روابط باید تداوم داشته باشه، باید فراوانی مناسب داشته باشه، مثل آموکسیسیلین میمونه، مثل تقویت کننده میمونه. در زمان عصبانیت به مواد مخدر و الکل متوسل نشید، تو کوتاه مدت فشارش کم میکنه، تو بلند مدت مصیبتش میمونه، بالا میاد، دوباره نادیده گرفته میشه، سرکوب میشه و دوباره پردازش نمیشه، هضم نمیشه و برمیگرده روی سیستم شما تاثیر میذاره. علاوه بر اینه که آسیب های خود اون مصرف هم بافت مغز رو به مرور زمان میتونه تحت تاثیر قرار بده، پس شما واکنشی تر و عصبانی تر از روز اولتون میتونید رفتار بکنید یا بی ترمزتر اصطلاحا عمل میکنید. روش تمرکز نکنید، نه به معنای اینی که نادیدش بگیرید، به این معنا که بزرگش نکنید، نشخارش نکنید. هی فلان حرف و جلوی فلانی به من زد. حالا صبر کن. اصلا بذار همین الان تلفن رو بردارم بهش زنگ بزنم. همین الان بذار تماس تصویری بگیرم حالیش کنم. یا همین الان بهش زنگ بزنم بگو بیاد. خب خیلی خوب دیگه بابا، ول کن دیگه الان یه لحظه. الان فکر کن باختی. باور کن اون کسی که توی شرایط هیجانی تصمیم میگیره رفتارهای آنی گذشته رو تکرار نکنه و اصطلاحاً به بازه برنده است. چون کسی که میتونه هیجاناتش رو مدیریت بکنه یه سری رفتارها رو انجام نمیده که تحت تأثیر هیجان انجام میداده و تمایل شدیدی هم برای انجامش داره. پس مدیریت کردن این تمایل شدید به هجوم بردن، مدیریت کردنش کار سنگینیه. به خاطر اینه که میگیم هیجان وقتی فعاله باید مدیریت بشه و کار سنگینیه. چون مثلا لیمبیک مغز شما خطر ادراک کرده، داره پا به فرار میذاره، ولی خطری وجود نداره که اصلا بخواد فرار بکنه. و اینی که سیستم شناختید بتونه این لیمبیکو حالیش بکنه که بابا اون چیزی که تو دیدی مار نبود، تناب بود، قدرت زیاد تشخیصی میخواد، قدرت شناخت زیادی میخواد، استدلال زیادی میخواد، که تو اون هیجانی رو که میخواد نیروی در واقع بقایابی تو رو یا حفظ بقای تو رو تو ایجاد بکنه بتونی مدیریتش بکنی. و خیلی خوب صبر کن، چی بود؟ واقعا مار بود؟ این چی بود؟ همون تکنیکه چه که در اوج زمانی که هیجان داره غالب میشه بسیار پردازشش میتونه مشکل باشه. یه جاهایی که شناختت رو روشن نگه داری و تا گردن توی هیجاناتت باشی، غرقشون نشی، معلق باشی توشون. و دهمین مورد، به دنبال خوردن نباشید. بعضی از افراد هستن که وقتی هیجانی میشن، خشمگین میشن، غمگین میشن یا میترسن یا مضطرب میشن زیاد، ناخودآگاه رو میارن به خوردن. یعنی مثل یک بچه‌ای که استراب زیادی رو تجربه میکنه سینه مادر رو میمکه، یا رو میاره به پستونکش، یا رو میاره به انگشتش، رو میاره به اون مأمنی که همیشه بهش احساس امنیت داده. مکیدن، خوردن، بلعیدن. و این عمل بلع انگار تداعی کننده یا اون دوران کودکیه که مثلا پستونک میگرفته توی آغوش مادرش بوده یا تو جاش بوده، ساکت میشده، استرابش کم میشده. اینجا ناخودآگاه دوباره بعضی از آدما کشش دارن به سمت اینه که یه چیزی بخورن که به واسطه اون خوردن حواسشون از اون خشمه مثلا پرت بشه یا میزانش کاهش پیدا بکنه. این هم از این. پس این خیلی مهمه که بچه شما در واقع به صورت کلی آگاهی هیجانیتون رو یا شناخت هیجانیتون رو به مرور زمان افزایش بدید. اونم جاهایی که این هیجان فعاله ها. دونستن راجب خشم یه چیزه، استفاده کردن از اون دونسته ها راجب خشم زمانی که خشم در من و شما فعاله یه چیز دیگه است. اون زمانی که فعاله من نیاز به بینش دارم در اون لحظه، نیاز به ابزرو دارم در اون لحظه. و اگر بخش ابزرور خودم رو قوی نکرده باشم، این ابزرور به راحتی غرق در دریای ارزشی میشه که درونمون وجود داره و دریای هیجانی، ولیو سیستم و در واقع ایموشنال سیستم. و این قدرت شناختی داره از این دوتا کتک میخوره. پس باید یه ذره چشمه باز بشه، بشناسیم عمل کردامون رو تا اینکه متوجه بشیم من کجاها چه پاسخهای هیجانی میدم که نسبت بهشون آگاهی ندارم، چه تأثیری رو دیگران میذاره، این دیگران چجوری تریگر میشن، اونا چجوری به من پاسخ میدن، من دوباره چجوری تریگر میشم از نظر هیجانی. این خیلی مهمه. بسیار خوب، صدای محمد مهرگان رو شنیدید از پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپاد. طبق معمول فکر میکنم الان سومین یا چهارمین هفته است که ما دیگه روزهای جمعه ساعت 9 یا 10 شب یک اتاقی رو میذاریم و بعدن هم وایسش توی کانال تلگرام بارگذاری میشه. پیشنهاد میکنم اگر اولین باره که اینجا هستین، از طریق لینک بالای سر من به کانال تلگرام بیاید، اپیزودهای قبلی رو گوش بدید. و از قبل هم اگر هستید که بعدا آپلود میکنم. شماره تماس من 902-250-21، دانشجوی دکترای رشته مشاوره هستم و پادکست سایکوپاد و پادکست سایکودید رو حتما گوش بدید و نشرش بدید، برسه به دست افراد مختلف. بارها شده که من از گوشه کنار کشور مثلا دوردسته های قشم یا دوردست های ارومیه، دهات های ارومیه، افرادی به من زنگ زدن که ما چی کار کنیم، نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، و این باعث شده که پادکست سایکوپاد رو استارت بزنم. خب بعد بعدن در واقع گسترشم پیدا کرد، ولی اصل و یکی از در واقع رسالت های پادکست سایکوپاد اینه که برسه به گوش افرادی که به هر ترتیبی محروم هستن و شاید بتونه این آگاهی ها توی اون شرایطی که هستن بهشون کمک رسانی بکنه یا محسوب بشه. حالا مثلا این مالی دارن، خانوادگی دارن، اجازه نمیدن، دور دست هستن، اینترنتشون ممکنه مثلا ضعیف باشه، یا هر چیزی که اسمشو بذاریم محرومیت. این پادکست یک جنبه داره که افراد محروم رو بتونه یک مقداری براشون معمنی باشه، آگاهی بخش باشه یا اینطور مسائل. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما که وقتتون رو اینجا سپری کردید. شما رو تا هفته دیگه به خدای بزرگ میسپارم.